همین که این دعا رو نقل کرده
خیلی آقا اصلا خیلی در نقل کرده
بله این رو منم دیدم. ببینید حالا نمیخوام اسم ببرم که یکی از بزرگان خیلی گفته اون حدیثی که جلسه قبلی خوندم گفته صحیحه، در حالی که ببینید اینو اشاره کردم تو بحث رجال اصلا یه چیز مهمی نیست که شما یه آدمی رو بگید ثقه یا ضعیف. این آقا همینجور آدمایی که تو سند حدیث بوده نگاه کرده گفته اینا ثقه هن پس صحیحشون، در حالی که حدیث حسن ابن محبوب عن ابی حمزه بود. حسن ابن محبوب طبقه ششمه، ابو حمزه سومالی طبقه سومه، یعنی جزء تابعینه. طبقه ششمی بگه ان طبقه سومی، حداقل دو نفر از سند افتاده، حداقلش. بله هست. آقای قفاری هم توی چیز تحصیل اینو گفته، آقای قفاری بله، یعنی حداقل دو نفر از سند بای افتاده باشه. اگر که تمام اینا موثق باشن این حدیث میشه مرسل و ضعیف. به هر حال
نه اشتباه نقل شده.
خیلی و اما بحث قبلی این بود که اولا زمان مثلی به مثل و زمان قیمی به قیمت هست. این فعلا محل بحثه تا اینکه فردا بگیم تعریف مثلی و قیمی چی. قبل از اینکه اینو بگویم یه نکته ادبی رو عرض بکنم. یه نکته ادبی اینه که کلمه قیمی، ما شیعه ها و ماها که معمولا عرب نیستیم ما میگیم مثلی قیمی، در حالی که درستش مثلی و قیمی نیست. یعنی درستش اینه که باید بگوید مثلی و متقبم به چه قیمی ها، باید بگیم متقبم. اما خب به هر حال حالا ما با این عربی که تو قم داریم میخونیم حالا تو عربی قومی میشه قیمی، مثلی قیمی، ولی عرب نمیگه قیمی، عرب میگه متقبم. و اصل کلمه قیمی از کلمه قبمه یا کلمه قیام، قیام هست و به معنی قیمت عادلانه، چیزی که جایگزین چیزی باشه. خب این که حالا بحث ادبی، حالا اینو کار نداریم. بحث درباره این بود که آیا ما دلیلی داریم بر این که بگوییم زمان مثلی به مثل و زمان قیمی به قیمت، آیا دلیل داریم یا دلیل نداریم. اول تا اینجا این چیزایی که خوندیم نتیجه این شد که دلیلی نداریم، تا اینجا نتیجه این بود. حالا امروز من یک عبارتی رو از بعضی این کتاب های سنی ها میخونم و بعد یه دلیل دیگری که فکر میکنم اون دلیل شاید درست باشه اونو عرض خواهم کرد. این که تو فقه مثلا تو بحث نکاح داریم یک مواردی محرول مثل میگوین، اون که روشنه که ربطی به بحث ما نداره، چون اون محرول مثلی که اونجا گفته میشه مراد مثل زوجه است و بحث ما مثل مضمونه. به اینا دو چیزه، فقط کلمه مثل تو هر دو جا به کار رفته ها. پس محرول مثل باب نکاح یعنی مهر مثل این زوجه، در حالی که اون که فعلا ما داریم میگوییم مثل مضمون را میگیم. یعنی اونجا میخواییم بگیم که کسی که مهر تو نکاح ذکر نکرد چقدر ضامنند به محرول مثل. حالا این محرول مثل اگر پیدا نشد قیمتش باید داد یا مثلش، این بحث ماست و لذا رفتی به هم نداره. خب بله، ولی اونجا بحث اصل تحقق و زمانه، اینجا بحث اینه که بعد از اینکه زمان محقق شد اگر که یافت نشد به چی بدیم. بله خانه بینید، بحث ما سر چیه؟ مضمونی که یافت نمیشه چی بدیم؟ اینه اونجا، نه که حالا زوجی یافت شد یا نشد. خب این کتاب که دست منه کتاب قواعد فقهی برنو، قواعد فقهی برنو 13 جلد، این جلد ششم کتاب، صفحه 290. عنوان بحثش اینه: از زمان و بالعقد الفاسد یتقدر و بالمثل شرعن. مثلا عنوانش همین است که در بحث عقد فاسد زمان به مثل. گفته العقد الفاسد هو العقد الذي فقد احد شروط صحته کما لو جعل الثمن او المهر خمرا او خنزيرا و هذا عند الحنفيه حيث يفرقون بين الباطل والفاسد. ابو حنیفه میگه بین باطل و فاسد فرق است. فالباطل عندهم ما لم يشرع باصله و وصفه، باطل یعنی چیزی که اصلا مشروع نیست، اما فاسد یعنی چیزی که مشروع هست اما شرط نادرست داره. بله یک تقریرات جدیدی چاپ شده، توی اونجا یک بزرگواری گفته است که بین فاسد و باطل فرقی نیست و یک توهینی هم به ابو حنیفه کرده. حالا به ابو حنیفه توهین بکنه ابو حنیفه حقشه، اونطور نیست، ولی بین باطل و فاسد ابو حنیفه فرق میگذاره. همین بود که خوندم و اون بنده خدایی رو ندیده. ابو حنیفه میگه باطل یعنی چیزی که مشروع نیست، فاسد یعنی چیزی که مشروع است اما شرط خلاف کتاب و سنت داره. فمفاد القاعده ان الزمان والالتزام بالعقد الفاسد، معنای این قاعده اینه که زمان تو عقد فاسد این نمایت قدر و شرعا بالمثل ان کان له مثل و الا فبالقیمت ولا یتقدر بالمسما. معنای این قاعده اینه که اون مسمایی که ذکر کردن باطله، اگر مثل است مثل، اگر قیمی است قیمت. اینم تو ذهن شریفه دنبا شدن وقتی مثلا عقد نکاح رو میخواید بخونید، اگر مثلا هم بگویید که یک جلد کلام الله مجید و مثلا 10 سکه طلا، اگه اینجوری گفتید این مجهول میشه و این مهری که ذکر کردید باطله با رجوع بشه به محلول مثل محلول مسمى. اگر گفتید یه جلد کلام الله مجید خب باطل میشه دیگه، چون و ذم معلوم به مجهولم هر دو رو مجهول میکنه، باید حتما اون کلام الله مجیدش هدیهش مشخص باشه چقدره. اگه هدیهش مشخص نبود کل این محلول مسمى باطله و رجوع میکنه به محلول مثل. خب اگر اصلا جزء مهر نباشه تو نیست، ولی اگر جزء مهر چرا دیگه باطل رو تو خواهم کدام کلام الله دیگه؟ خب خب باطل میشه دیگه، وقتی باطل شد باید رو چه بکنه به محلول مثل باید مشخص بکنند. اگر گفت کربلا، کربلا رو هم با ماشین میبرند یه قیمت داره، با هواپیما میبرند یه قیمت دیگه داره، این کدامش رو گفته؟ اما اگر مکه گفتید مکه همش با هواپیماست و یه قیمت داره، خب این دوجه چه باید میکنه بیلی کربلا به هر قیمتی کنه؟ ده باطل دیگه، چه باید؟ در حال باید مشخص باشه به ایلا
داره
حزینه که بعد این کنه. خب حالا این کتاب چند تا مثال زده، مثال های این کتاب میخوام ببینید که سنی ها واقعا چجوری فقهشون. حالا مثال همین زمان به عقد فاسد که به مثل یا به قیمت، میگه ازا تزبج امرأتن و جعل مهرها خمرن و خنزیرن. کسی زن گرفت، مهر این زن خوک بود یا شراب بود، جاز العقد، عقد درسته و فسد المهر المسمى و بجب مهر المثل. مهر المسمى باطل، مهر المثل واجب میشه. این یک مثال، این مثال که روشنه که اشتباهه. ببینید بحث ما درباره اینها زمان مثلی به مثل، یعنی اول یک دینی، یک بدهکاری زمان ثابت شده، بعد این زمان را این مال موجود نیست مثلش را بدهیم یا قیمت، اینه که محل بحثه. اونجایی که میان میگوین که مهر این دختر یه خوک باشه، از اول معلوم نیست که زمان به چی چیه، یعنی اونجا بحث تحقق و زمانه، بحث ما بحث اداء زمانه. درست؟ این مثال که پس نادرسته. آره دیگه، حالا خاطر ببینیم وقتی که میگیم که زمان مثلی به مثل یعنی چی؟ یعنی اول یک زمانی محقق شده، ادایش به چی چیه؟ در حالی که این مثالی که ایشون زد بحث ادا نبود، بحث تحقق و زمان بود. مثال دوم، ازا جوئل ثمن و سلعت میتتن بطل العقد لأن المیتت لیست مالا عند الجمیع. اگر یه چیزی رو فروختن ثمنش یک مردار بود، عقد باطله. خب عقد باطله، این اصلا چه ربطی داره به بحث زمان مثلی به مثل؟ کسی چیزی رو فروخت به یک میته ای، خب عقد باطله، اصلا زمانی محقق نشد. مثال سوم، آره دیگه، خب بله، خب اگر اینجوری بگیدم بگید که ثمن یک چیزی میته بود و بعد مشتری اومد مبیعو گرفت، اما ثمن که میته است نداد یا شرعا باطله، اون موقع این به چی زمان داره؟ اگه اینجوری میگم، اما این داره فقط اینو میگه، میگه اگر یک عقدی ثمنش میته بود عقد باطل است. خب باطل است باشه، اینکه مثلی و قیمی نشد. مثال سوم، ازا جعل یا ازا جعل اجرت و دارن خمرن او آلت لحبن و یجب اجرت المثل. اگر یک کسی یه خونه ای رو اجاره داد، مالون اجاره اونه که ماهی یه بطری شراب بش بدن. اجاره خونه خمر بود، عقد اجاره درسته، اجرت باطله، فیجب اجر المثل. این این همون مثال اول شده. بحث سر اینا نیست که مثلا اگر که اجرت شراب است، این اجرت باطله، پس باید مثلش رو بدیم. این این همون مثال نکاح شد. با این مثال اینجوری میزدم، میگفت که اگر که کسی خونه رو اجاره داد، به این که ماهی یه شرح لمعه بدید، حالا شرح لمعه گیر نمیاد، قیمتشو باید بدیم یا چی بدیم؟ اینو با این مثال میزدم. بازم همین اصل این مطلب درسته که عقد اجاره صحیحه، مال الاجاره باطله و باید رجوع بشه به اجرت المثل. ایناش درسته اما ربطی به قاعده نداره. مثال آخری هم که این کتاب زده اینه، از استسخر خرن و استعمله یزمن و اجر مثله اندشافی. کسی یه عبدی رو به کار گرفت، عبدی مدت برای این کار کرد، باید اجرت المثل عبد را به عبد بدهد. خلاصه میبینی این اصلا هیچ کدام ربطی نه، این فقط این بنده خدا کلمه مثل رو دیده، توی این موارد اینا رو آورده به عنوان شواهد برای این قاعده که هیچ کدام هم شاهد این قاعده نبود. تا اینجا که عرض کردیم هیچ کدام این ادله ای که گذشت ثابت نمی کنه که مثلی به مثل و قیمی به قیمت زمان داره. نه گفت مثلی به مثلی، اصلا این عبارتش این بود. خب ولی حالا ببینید، شاید این که من عرض میکنم شاید با این راه بشه اثبات کرد که زمان مثلی به مثل و قیمی به قیمت. آیه شریفه دهم سوره ممتحنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ان فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقو و اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك. اول آیه شریفه رو من توضیح بدم، بعد این عبارت تبیان شیخ طوسیان میخونم. این فاتکم شیئون من ازواجکم، این شیئون یعنی احدون، شیئون تو این آیه یعنی احدی فردی. این فاتکم اگر فوت شد از شما، احدون من ازواجکم، یکی از همسرانتون فرار کرد، الی کفار رفت به دشمن پناهنده شد. اگر کسی زنش فرار کرد رفت مثلا پناهنده شد به کفار. فعاقبتم، عاقبتم چند جورم قرائت شده، عقبتم، عقبتم، عاقبتم، قرائت های مختلف داره این آیه شریفه. فعاقبتم یه تفسیرش اینه، فعاقبتم یعنی شما رفتید با اون کفار جنگ کردید، یه غنیمتی گرفتید، آقبتم یعنی پیروز شدید، تعقیب کردید دشمن را، غنیمت گرفتید. نه این که دشمن را اسیر کردید یا اون زنی که فرار کرده بود آزادش کردید، نه، یه زنی فرار کرد رفت به دشمن، بعد از 4 روزم شما رفتید یه جنگ کردید، غنیمت گیرتون اومد. حالا که غنیمت گیرتون اومد، فآتوا الذین ذهبت ازواجهم، اونهایی که همسرانشون فرار کردند و رفتن پناهنده شدن، مثل ما انفقو، مثل ما انفقو. این آقا، این مرده وقتی که میخواست این زن را بگیرد، یه خرجایی کرده دیگه، حالا یا خرج عروسی کرده یا مثلا مهریه ای داده به این زن و این زن را گرفته. حالا که زنش فرار کرد، خب این خرجی که کرده بود هدر رفت دیگه. آیه میفرماد این غنیمتی که توی جنگ میگیرید، خلاصه اون چرا که این مرد خرج این عروسی کرده بود یا نفقه‌ای که به این زن داده بود یا مهریه‌ای که به این زن داده بود بهش بدهید. خب این حالا توضیح آیه. نمونشم این خیلی زیاد پیش اومده، یه مسئلهشم بگویم بعد این عبارت شیخو میخونم. این زنی که فرار میکنه و میره به دشمن پناهنده میشه، قبل از اینکه اینو بگم، اینم تو بعضی از کشورها همین الانم اینجوریه که زنا میرن خواستگاری مردها و بعضی جاها زن چیزی به مرد میده تا بیاد این مرد اون زنو بگیره. تو اونجور کشورها اگر که مرد فرار کرد پناهنده شد، بعد این زن یه خرجی کرده الان هم دستش رفت، مثلا زن یه 1,000,000 تومن داد به این مرده که بیاد بگیردش، حالا مرده فرار کرده رفته، این زنم 1,000,000 پول شد داد و شوهری هم گیرش نیمد، این آیه شامل اون موردم میشه که به این زن اون پول رو که به این شوهر داده بود بدهید. خب اون مسئله که ما هستم عرض کنم اینه، کلمه زوج دو طرفه، یعنی هم به زن زوج گفته میشه هم به مرد زوجه، نه خود زوج. بله، اون مسئله اینه که حالا اگر کسی زنش پناهنده شد به کفار، این کفار دو جورند، یه وقت کفاری هم که ما با اونها عهد و پیمان داریم، یه مرتبه کفاری هم که ما با اونها عهد و پیمان نداریم. اگر که کفاری بودند که عهد و پیمان با اونها داشته باشیم، اون کفار باید به این پیمان عمل بکنند. شاید پیمان این بود که هر کس پناهنده شد پس بدید. اون موقع وقت این مثلا زمان پیغمبر اکرم بوده سا، وقت فرق میگذاریم بین زن و مرد. اگر که زن پناهنده شد یه حکم داره، مرد پناهنده شد حکم دیگر داره. ولی اگر که کفاری بود که ما باشون پیمان نداریم، اونجا همین مسئله است که این آیه شریف داره بیان میکنه. اگر آیه بعدی رو نگاه کنید، مثلا یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن بأرجلهن ولا یأسینک برجلهن ولا یأسینک فی معروف تبایعهن و استغفر لهن الله. اگر زنها اومدن با این شرایط بیعتشون رو بپذیر، اما مرد رو میگوید بدون شرط بپذیر. تفاوت اینجوری داره. خب حالا اینهایی که خوندم، اول بین مقدس اردبیلی در کتاب زبدت البیان صفحه 410 می‌فرماید که طلب المهر الذی اعطیتم ان ذهبت منکم امرأتون الى کفار، اگه زنی از شما به کفار پناهنده شد، این پول مهر، مهر زن که به این زن داده بودید، کما کانو یطلبون منکم اذا جاءتکم امرأتون منهم. مقصود مقدس اردبیل اینه، میگه که اگه زنی از شما به کفار پناهنده شد، شما بگید اون کفار، بگید که این زنی که از ما اومده اونجا، یا خود زنه رو برگردونید یا مهری که بهش دادیم ازش بگیرید به ما بدید. یعنی مثل این که بگید که این زن کلا گذاشته سر ما، مهر از ما گرفته، بعدم فرار کرده، پس لااقل مهر رو کفار پس بدن. مقدس اردبیل اینجوری آیه رو معنا کرده، در حالی که آیه این نیست. آیه بحثش این نیست که اگر که زن فرار کرد به کفار، از کفار بخواید بگید که یا زن رو پس بده یا پولایی که از ما گرفته بود به عنوان مهر اونا رو ازش بگیرید پس بدید. گفتم آیه شریفه میفرمود فعاقبتم، عاقبتم یعنی چی؟ یعنی رفتید غنیمت گرفتید. شما که حال رفتید غنیمت گرفتید، قبل از این که غنایم را تقسیم بکنید، اول خرج این مرد رو بدید که ضرر کرد، زنش فرار کرده. این معنی آیه. معنی آیه اینه، یعنی از بیت المال، یعنی امام باید بدهد. معنی آیه این که میگه غنیمت بگیرید، یعنی چی میگه غنیمت بگیرید؟ یعنی نه که یعنی واقعا جنگی بشید و غنیمت بگیرید، یعنی اگر که یک کسی از شما زن تو فرار کرد رفت به دشمن پناهنده شد، مهری که به این زن داده بودید باید برید از حاکم شهر بگیرید. حالا نه، حالا میرسم به زمانش. پس فعلا مسئله این شد. خیلی خوب، پس ببینید این که مقدس اردبیلی آیه رو اینجوری معنا کرده، این درست نیست. اما شیخ طوسی رضوان الله علیه فرموده که انه قال، گوی این کتاب تبیان شیخ طوسی جلد 9 صفحه 587 فرموده فکأنه قال، گویا خدای متعال داره میفرماید که ان فاتکم احد منکم فعاقبتم به مسیر از باج الکفار الیکم اما من جهت سبیین او مجیئهن مؤمنات، اگر که زنی از شما به دشمن پناهنده شد، بعدم شما زنی از دشمن اسیر کردید یا زنی از دشمن به شما پناهنده شد، فآتو الذین ذهبت از باجهم الى الکفار، اونهایی که زنش رو رفته پلو کفار، مثل ما انفقو من المهور، اون مهری که به این زن داده اند بهش بدهید. این مرد مهری که به زن داده و زن فرار کرده، مهر رو بهش بدهید. مثل ما انفقو من المهور کما علیهم ان یردو علیکم مثل ما انفقتم لمن ذهب من ازواجکم. خب قال الزجاج فقط قرئ فعقبتم بچه اف تفسیر فغنمتم فعاقبتم یعنی فغنمتم و معناه فی اللغت فکانت العقبا لکم ای کانت لکم الغلبتو حتی غنمتم و قال عقبتم از بدست از عقبتم یا فلان، ای این مزت امرأتون منکم الا من لا عهد بینکم و بینهو، زن رفل و کفاری که معاهد نیستن، و آتو لذین ذهبت از باجهم مثل ما انفقو یعنی فی مهور هنه، یعنی فی مهور هنه و کذالک این مزت الا من بینکم و بینهو عهدون فنکس فی اعطاء المهر، فلذی ذهبت زوجته، کسی که زنش رفته، یؤت المهر من الغنیمته ولا ینقص شیئا من حقه بل یؤتا حقه کاملا بعد اخراج مهر النصاب. و حالا همینطور به این، حالا چند موردم اتفاق هم افتاده، مثلا فرض کنید حالا یه موردش اینجوری اتفاق افتاده است. عمر بعد از اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مهاجرت کرد و به مدینه تشریف آوردند، خب عمرم بعدن جز کسانی بود که اومد و ملحق شد به پیغمبر اکرم تو مدینه. عمر یه زنی داشت، زن عمر گفت که من نمیام مدینه و همون توی مکه موند. بعد از مدت این زنم مشرک بود، این زن عمر. عمر که اومد تو مدینه این زن رو طلاق داد، این زن که مشرک بود. و معاویه ابن ابو سفیان لعنت الله علیه با این زن مشرک ازدواج کرد، با زن عمر. عمر اومد پیش پیغمبر و عرض کرد که یا رسول الله، معاویه با زن من ازدواج کرده، من به یه زن چقدر محرم داده بودم و این الان نیومد همراه من مکه، من حالا اینجا میخوام زن بگیرم دوباره با یه مهر بدهم. که پیغمبر صلی الله علیه و آله مهری که عمر به این زن توی مکه داده بود پیامبر بهش داد. این یک شأن نزول آیه. یه شأن نزول آیه هم اینه. بله خب آره، بلی خب این به خاطر اینکه مشرک بود، اصلا از اول طلاقم نمیخواست، ازدواجم باطله، ولی حالا دیگه کار عمره. مورد دیگه اینه که حاتب ابن ابی بلتعه که اسمش خیلی زیاد تو تاریخ و تو کتابای حدیثی خیلی زیاده، این حاتب ابن ابی بلتعه اینم یک زنی داشت توی مکه و خودش توی مدینه بود و زنشم همراه حاتب اصلا نیامد. این حاتبم به زنش علاقه داشت. یکی از کارهایی که حاتب میکرد این بود که جاسوس قریش بود، از مدینه خبر میفرستاد برای زن خودش تو مکه، زن این به کفار قریش بده. اینم مورد دوم که فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار، که زن این حاتب ابن ابی بلتعه پناهنده شده بود به کفار. بله واردی اینم داده. بله ببینید الان از این مواردی که حالا شأن نزول این آیه شریف است و اصلا خود آیه هم دلالتش روشنه دیگه، اگر کسی مهری را به زن داد و بعد این زن فرار کرد رفت به کفار پناهنده شد، آیه شریفه می فرماید فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ إِلَى الْكُفَّارِ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا. خب اونم برای اینکه وقت از این طرف هم ما باید بدیم، نه ما باید از بیت المال مهر این زن را که از شوهرش گرفته، از زن نمیگیریم، ما از بیت المالمون به کفار پول میدیم. خب این آیه شریفه دلالت میکنه بر این که مهر این زن که در واقع ضرری بوده که این مرد انجام داده به مثل نه به قیمت. نه آیه داره میگوید که مهر به مثل، یعنی کسی که چیزی را تلف کرد، کسی که ضرر کرد به مثل بدهی، چه مثلی باشد چه قیمی باشد. اون آیون قبلا اینجوری میگفتندم، میگفتن همه چیز زمانش به قیمت، اجماع داریم که مثلی به مثل، این که مرز کرد برعکس شد. این تنها موردی که حالا تنها مورد نه، این یه مورد که من پیدا کردم برای زمان مثلی به مثل. دو سه مورد دیگه هم اینجوری هست. مثلا من دیروز که تعطیل بود شاید 4-5 جلد وسایل و شعر رو نشستم صفحه به صفحه همینجور نگاه کردم. تو بحث قرضم دو سه تا مثال هست. شما نونی قرض گرفتید، مثل باید بدهید یا قیمت؟ تو روایات هست میگه که ما گردو، امام میفرمایدم من 60 گردو قرض گرفتم، گردو حتی کوچک و بزرگم داره. بعد امام علیه السلام میفرمای گردو قرض گرفتم، گردو میبرم پس میدم. یعنی تو دین اون چیزی را که میگوین مثلیست، مثل اون چیزی که حالا مثلی نیست حالا فردا میرسیم. بله. نه نه این وارد میشه دا. چون همین که شما